أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت ثالثه درباره ملاک و منات سیادت عرض کردیم. دو قول در این مسئله وجود دارد، یکی قول مشهور علیکم السلام و یکی هم قولی که به سید مرتضی نسبت داده شده. مشهور معتقدند سیادت فقط با انتصاب به هاشم به سبب ابوت حاصل میشه، اما قول منسوب به سید مرتضی این است که انتصاب به هاشم بالعم هم مشمول عنوان سیادت هست. صاحب حدائق ریشه این نزاع و اختلاف را با ذکر عبارتی از سید مرتضی در این مسئله قرار داد که آیا ولد البنت ولد حقیقتا ام لا، این که پسر دختر پسر محسوب می شود یا خیر. ما بررسی کردیم و معلوم شد که این دو مسئله کاملا از هم متفاوتند. اگر کسی مثلا قائل بشه که ولد البنت لم یکن ولدن حقیقتا، اینطور نیست که در اون مسئله قائل به این بشه که حتما سیادت از طریق ام هم حاصل میشه. این دوتا مسئله کاملا از هم جدا هستند. لذا عرض کردیم کثیری از کسانی که معتقدند ولد البنت ولدون حقیقتن، پسر دختر هم پسر شخص محسوب میشه، اما در این حال در مسئله سیادت همانند مشهور معتقدند سیادت با انتصاب به هاشم از طریق پدر حاصل میشه. لذا اگر کسی مادرش منتسب به هاشم باشد ولی پدرش نباشه، این دیگه سید محسوب نمیشه. منظور از این که سید محسوب نمیشه این است که این آثار خاصی که در باب خمس برای سید بار شده شامل او نمی شود. علی ای حال این اجمالی از بحث جلسه گذشته بود. حالا باید بیایم سراغ ادله. برای قول مشهور به چند وجه استدلال شده. وجه اول اجماعی است که مؤید و معتضد به تسالم یا شهرت فتواییه و عملیه است. برخی در این مسئله ادعای اجماع کردن، گفتن این اجماعی است که سیادت فقط با انتصاب به هاشم بالعبوه حاصل می شود. حالا این اجماع اگر منقول هم باشه، چون معتضد و مؤید به تسالم و شهرت فتوایی و عملی است، این میتونه قابل اعتماد باشه، چون به هر حال اجماع منقول به تنهایی یا تسالم و شهرت به تنهایی نمیتونه دلیلیت پیدا کن، دلیلیت داشته باشه. اما اگر اینها زمیمه بشن، چنانچه شیخ هم در رسائل فرموده، این میتونه به عنوان یک دلیل در این مسئله مورد استناد واقع بشه. دلیل دوم روایتی است که حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح ابو الحسن الاول در یک حدیث نسبتاً طولانی نقل کرده. این روایت رو ما قبلاً به مناسبت‌های مختلف هم خوندیم. روایت طولانی است، ولی ما اون قسمتی از روایت که شاهد بحث ماست رو نقل می‌کنیم. در این روایت آمده و من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سائر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شیء لان الله یقول ادعوهم لآبائهم. کافی جلد یک صفحه 453 حدیث 4 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 513 باب 1 از ابواب و قسمت الخمس حدیث 8. در این روایت این جمله آمده که کسی که مادرش از بنی هاشم باشه و پدرش از سایر تیره های قریش، صدقات برای او حلاله، ولی از خمس هیچ چیزی به او تعلق نمیگیرد. این خیلی صریح و روشن دلالت میکنه بر اینکه تعلق خمس و استحقاق خمس تنها به سبب انتصاب به هاشم، اون هم از طریق پدر، حاصل می شود. از نظر سند هم این روایت درست مرسل است، ولی چون مرسل حماد بن عیسی است و او از اصحاب اجماع، این لطمه ای به روایت نمیزنه. به علاوه این روایت رو عرض به حضور شما، یا به طور کلی روایات دیگری رو مشایخ از حماد بن عیسی نقل کردن و خود نقل مشایخ ثقات این دلیل بر توثیقه. یک کسی اگر مشایخ ثقات از اون نقل بکنن، این خودش دال بر اینه که این شخص ثقه است. به علاوه خود این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته و روایاتی عرض به حضور شما که مورد عمل اصحاب بشه، ولو ضعف سندی هم داشته باشه، با عمل اصحاب جبران میشه اون ضعف. لذا از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست، دلالتش هم که بسیار واضح و روشن. بفرمایید شما.
خاصی در رابطه با هاشم وجود داشت که در رابطه با مثلا عباس و حالا امیه اینا
نمیدونست؟ نه، عباس که فرزند هاشمه. بله، ببینید 11 تا یا 12 تا فرزند چی؟ فرزند عبدالمطلب بودن، درسته. هاشم یک فرزند داشته به نام عبدالمطلب، یعنی یک فرزند ذکور. عبدالمطلب حدود 11 یا 12 تا فرزند پسر داشته که برخی از اونها از دنیا رفتن، یعنی دیگه نسلی از اونها شکل نگرفت، ولی برخیشون باقی موندن. عقیل، حارس، لهب، عرض به حضور شما عباس، اینا به هر حال فرزندان عبدالمطلبند. لذا تصریح کردن که انتصاب به هاشم یا عبدالمطلب، گفتیم این فرقی نمی کن، انتصاب به هاشم یا عبدالمطلب، عرض به حضور شما از طریق هر یکی از فرزندان عبدالمطلب باشه، این عرض به حضور شما برای عنوان سیادت و ترتب احکام کفایت میکنه، فرقی نمیکنه بین اینا. لذا عبارت مرحوم سید و دیروز من خوندم که لا فرق بین ان یکون عباسیان و علویان و فاطمیان، حتی برخی به مرحوم سیدم اشکال کردن چرا فقط اینا رو گفته، غیر اینا هم هستن، حارسی، عرض به حضور شما عقیلی، دقت فرمودید. اون جد باز اعلبل، اون پدر هاشم بوده، بعد اون باز پدرش، اینا حالا تا تقریبا در 12 نسل اینها رو نوشتن که به کجا منتهی میشه. اما اگر سوال اینه که چرا حالا منتسبین به هاشم یا عبدالمطلب این ویژگی رو پیدا کردن، اینا این ویژگی رو داشتن، یعنی مسئله سیادت و مهتری و آقایی به خاطر ویژگی های شخصیتی هاشم همون موقع قبل از بعثت پیامبر و قبل از ولادت پیامبرم مطرح بوده. الان تلقی ما این است که سید فقط از ذریه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، اون هم از طریق پیامبر، این ملاک سیادته، در حالی که این نیست. در بین ایرانی ها و شیعه های ایرانی یا شیعه ها به طور کلی بیشتر این تلقی است که ذریه پیامبر سیادت دارن. لذا برخی اشکال کردن که حالا خواهیم گفت که خود این دلیل بر اینه که پس سیادت از طریق عم هم حاصل میشه. این حالا ما اشکالیه که جوابش رو خواهیم داد. ولی مسئله سیادت هاشم قبل از پیامبر مطرح بوده یا عبدالمطلب، اینها به دلایل شخصیتی و خصلت‌هایی که داشتن، اهل بذل و بخشش بودن، مثلا کلیددار کعبه بودن، مهمان نواز بودن، یه سروری و آقایی توی مردم داشتن، محترم بودن بین مردم، مجموعه اینها رو یه از حضور شما مزیتی برایشون فراهم کرده بود و اصلا این عنوان سید رو به اینها میگفتند. اون وقت این حالا برای به اصطلاح پیامبر یه خصوصیتی پیدا کرده، اونم به خاطر اهتمامی که به شأن پیامبر و خانواده پیامبر بوده، منتها اینو منحصر در این نکردن، یه سری احکامی هم بر این مترتب شده. این یه واقعیت موجود در اون زمان بوده که اینم حالا فلسفهش میتونه این باشه که بالاخره تکریم شرفا و سادات خودش یه ارزش به اصطلاح قابل توجهی داره، این برای دیگران پندآموزی داره.
و اون جهت عمده باز این است که به هر حال این نسل چون یک نسل پاک و پاکیزه بودن، برای اینکه این در امتداد زمان و در امتداد تاریخ این نسل برجسته باشن و تکریم اونها تکریم پیامبر و جد پیامبر باشه، یه خانواده‌ای باشن که مورد توجه و احترامن، یه سری حقوقی برای اینها قرار داده شده و زکات و صدقات رو برای اونها حرام کردن. نه اینا شرک نبود، مشرک نبودن، نه عبدالمطلب و نه هاشم مشرک نبودن. تو گزارش‌های تاریخی آمده اینا موحد بودن، هیچگاه بت نمی پرستیدند و خدای واحد را، بله اسلام نیامده بود اما موحد بودند. بله دین ابراهیم حنیف رو تبعیت می کردن. نه ما ببینید اگر ببینید خیلی ها این ویژگی ها رو ممکنه داشتن، اما اونی که ما رو وادار کرده اینجا این بحث رو بکنیم این است که این عنوان تو ادله ما وارد شده، ما به خاطر این داریم این بحث رو میکنیم، مالی کاری نداریم کی آقایی و سروری و مهمان نوازی و عرض به حضور شما اهل بذل و بخشش بوده یا نبوده. ما اینا رو کار خیلی ها بودن، پیامبران همه هم این چنین بودن، حضرت موسی، حضرت عیسی، ابراهیم، عرض به حضور شما. ما نفیاً و اثباتاً با اون موضوع در رابطه با دیگران کاری نداریم، عمده این است که در ادله در روایات یک احکامی بر این عنوان هاشمی و مطلبی بار شده، به خاطر همینه که ما نسبت به موضوع سیادت در فقهمون یه حساسیتی داریم. اگر این عدل نبود خب این مسئله، این واقعیت مثل خیلی از واقعیت‌های دیگه، خیلی از سجایا و محاسن اخلاقی که برخی از مردم داشتن خب بود و ارزش هم داشت و به عنوان یه فضیلت قابل نقل و ترویج بود. حاتم طائی اهل بذل و بخشش بود، خب این یه فضیلته، یه ارزشه، اما ما الان کاری با این جهت نداریم که حالا او مثلا این چنین بود، حالا چرا حکم. ما اونی که ما رو به این وادی کشنده اینی که تو برخی روایات عرض به حضور شما این موضوع برای سری احکام قرار گرفته. اینکه از زمان پیامبر و بعد از زمان ائمه، اصل خمس از زمان پیامبره با آیه همین وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ و بعد از اون اونو ما گفتیم رو مسلک مشهور که اون بدتر. آره بذار شما سوال چیه آقای محترم؟ داری با اون حرف میزنی یا با من؟ نه دیگه نیست این دیگه، این این نه نه این نیست دیگه، این تلقی نادرسته. نه مجبوری یعنی چه مجبوری بگی؟ تو روایت اومده آقا من کانت امه من بنی هاشم، اینجا کجا اومده من کانت امه من مثلا محمد ابن عبدالله یا من فاطمه یا من علی؟ من کانت امه من بنی هاشم، خودمون که نمیتونیم در بیاریم که، یعنی از ترس مثلا برای اینکه دیگران اعتراض نکنن گفتیم هاشم. نه دیگه این همون تلقی نادرستیه که میگم، مخصوصا تو ما ایرانی ها شکل گرفته. اتفاقا امیرالمومنین یعنی در مسئله سیادت، ببینید در مسئله سیادت اتفاقا از طریق امیرالمؤمنین
این سیادت ثابت میشه با این ملاک، نه از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها. همین دیگه. حالا بعد یکی از چیزا همینه خواهیم گفت. چیه؟ نه اون، نه اون یکی دیگه هست، اون عقیل. نه عقیل فرزند عبدالمطلب، غیر از اون عقیل. بعد خود ابو طالب عموی پیامبر، ابو طالب، عباس، اینا همه از ساداتن، لذا به همون ملاکی که پیامبر به خاطر انتصابش به هاشم به عنوان سیادت شناخته میشه، امیرالمؤمنین هم همینطور، فرزندان عباس عموی پیامبر هم همینطور، فرزندان عقیل هم همینطور، اونا هم همینطور. مگه حالا اونا بخششون؟ بله بخششون، اگر این ملاک انتصاب به هاشم رو داشته باشن، اونا هم به عنوان از طریق پدر. امروز که بنار دارید نذارید ما درس بخونیم، یه خورده ها چی داره؟ قموز داره. هر جاش قموز داره بفرمایید که ما چی چی این چه ربطی به سیادت داره؟ اصلا چه ربطی داره؟ بابا من دیروز عرض کردم مسئله ولد البنت ولدون هم ربطی به این نداره. ما میگیم امام حسن و امام حسین اولاد پیامبرن. یعنی چه اولاد پیامبرن؟ یعنی این که فرزندان، با این که فرزند دختر پیامبرن، اما در این حال فرزند پیامبر محسوب میشن، چون این هم از نظر لغت، هم از نظر عرف، هم از نظر طبیعت حال، هم از نظر برخی احکام شرعی، و دیروز ادلش هم گفتیم، صدق ولد بر ولد البنت، این یه مسئله است. بله اینا اولاد پیامبره، عترت پیامبره، عترت پیامبر الگو هستن، اینا همه سر جا خودش، یکی از اون دو شیء گرانبها هستند که خب پیامبر اون رو برای بعد از خودش قرار داده. اما اینو چه ربطی به سیادت داره؟ فرزندان عباس جز عترت پیامبر نیستن ولی سیدن. فرزندان عقیل جز عترت پیامبر نیستن ولی چی؟ سید محسوب میشن. یعنی استحقاق خمس دارن. شما با هیچی دیگه کار نه، هیچی دیگه رو با این قاطی نکنید. استحقاق خمس برای عده خاصی است. یه شرایطی باید داشته باشن. ملاکش، مهمترین ملاکش مسئله سیادته برای اون نیمه، طبق نظر مشهور ها، حالا طبق نظر ما هم که اولویت دارن. دقت فرمودید؟ بذار من ادله رو بگم، شما اجازه بدید. امروز چی گفتم من؟ خب همین دیگه، اگه دقیق دیروز من اون ادله که گفتم مال چی بود؟ خیلی خوب، اونو گذاشتیم کنار، اون دیگه الان ما کاری با اون نداریم، گفتیم اون هیچ ربطی به مسئله سیادت نداره. اما اینکه چرا فقط منتسبینه، ببین اگر تو این زمین منتسبین به هاشم از طریق پدر، اینا چرا سید فقط اینا هستن؟ خب داریم دلیلشو میاریم، یکی اجماع بود، یکی روایت حماد ابن عیسی بود، یه دلیل سوم هم داریم که حالا میگیم.
اگه غیر از این یه وقت شما مطالبه دلیل میکنید برای چی؟ مطالبه دلیل میکنید چرا فقط منتسبین به هاشم از طریق پدر سیدن و مستحق خمسن؟ چرا منتسبین به هاشم از طریق مادر مستحق خمس نیستن و سید محسوب نمیشه؟ این دلیل ها رو برای این داریم بیاریم. اگر سوال های حاشیه ای دارید، مثل اون که فرمودید چرا اساسا هاشم سیادت داره، جهت شما من عرض کردم.
خب همین
این که
جهتی که فرمودید کاملا سنگین و متین، اما حرفی که هست اینه که فقط آیا ذریه هاشم بودن که جد اندر جدشون کارهای خیر میکردن؟
اینا من عرض کردم دیگه، گفتم نه دیگران هم بودن.
اما چه خب، حالا اگر ما یه حقیقتی بدونیم که انجمادی هستش و بگیم بله چون فقط فرزندان هاشم بودن و اصطلاحا این توفیق به اینا داده شده، پس بقیه حساب نمیشن و این حقیقت سیادت در همون گذشته در فرزندان هاشم تعیین شد و تمام، دیگه هم صحبتش نکنید و نکشید، این یک حقیقت سیال نیست که تا عصر حاضر بیاد. اگر بخواد این حرف رو بزنیم که خب یه چیز یعنی اصطلاحا سبکی میشه. چرا؟ چون این نمونه که یک حقیقت رو شما در گذشته بذارید و بقیه رو هم نادیده بگیرید، بگید فقط همین ذریه، در حالی که شما در همین ذریه هم میبینید که فرزندان عباس چیکار کردن، حتی فرزندان خود اهل بیت زهرا کذاب، یعنی یک طبیعتی بوده که حتی اینها هم که اگر ما قید سیدی رو بهشون بدیم اشتباهاتی داشتن.
اصلا ما بحثمون سر اشتباه و سر ببینید مسئله آقا جون، مسئله ایمان، فسق، فجور، اونا یه بحث دیگه است. الان این فعلا این اگه این دلیل سومو میذاشتید میگفتیم برخی از این سوالات شما پاسخ داده میشد. الان بحث سر اینه که یک عشیره، یک طائفه، صرف نظر از این که اینا آدمای خوبین یا بدین، فاسقن یا عادلن، این عنوان سیادت یک ملاک برای استحقاق خمس. دلیل اینو باید بدونیم. چرا؟ چرا عنوان سیادت؟ میگیم اولا اجماع، دوم روایت معتبر داریم. روایت معتبر گفته کسی که از طریق مادر انتصاب به هاشم پیدا کنه خمس نمیتونه بگیره، نفی کرده اون رو. یه دلیل دیگه هم داریم که حالا عرض خواهیم کرد. اما اگر برای سادات یه حکم خاصی در شریعت قرار داده شده، این معناش نفی سیادت و آقایی و سروری و فضائل برای دیگران نیست. خیلی هستن، اما تو دلیل ما، تو روایات ما که نیامده برای مطلق آدمای بخشنده یه حکمی رو قرار بده. تو ادله ما برای عنوان منتسبین به هاشم من طریق الاب یه چیزی قرار داده. چرا شما عمده سوالات حول اینه؟ ما چرا اینا مگه خونشون رنگین تره؟ اینا این حکم تبعیض آمیز نیست؟ این حکم ببینید، اینا رو من قبلا هم گفتم، الان هم باز تکرار میکنم، اساس این مسئله این است که به هر حال اینا به نوعی به پیامبر منسوب میشن، البته همش این نیست، به پیامبر، پدر پیامبر، از یک شجره طیبه ای ناشی شدن. شما الان نگاه کنید در یه شهری یه آدم خوشنام و پاک زندگی بکنه، به فضیلت شهرت داشته باشه، وقتی از دنیا بره بچه‌هاش هرچند آدمای ناجور هم باشن مورد احترام مردم هست، تکریم میکنن، چون پدر انقدر مورد احترامه، مردم به خاطر اون پدر حتی فرزند ناشایستش هم به احترام باش برخورد میکنن. این یه امر عرفی است در بین مردم، دقت فرمودید؟ خب این به خاطر عظمت شأن پدر پیامبر و جد پیامبر و یه تقدیری از او که چنین فرزندی را تحویل مثلا جامعه داده، اومدن نسل و ذریه اون رو براش یه تکریم خاصی قرار دادن. اینها نه به خاطر اینی که خود اینا آدمای خوبی هن، نه، توشون خیلی آدمای بدم پیدا میشه، ولی به احترام مثلا پیامبر یا به احترام عبدالمطلب بیان، خب یه تکریمی هم نسبت به اینها بشه. این تکریم و بزرگ داشت نسبت به نسل هاشم، ذریه از به حضور شما پیامبر، این در واقع تکریم اوست. المرء مثلا یحفظ فی، این گفت چیز داریم که المرء یحفظ فی ولده، یه معناش اینه، یعنی احترامی که به شخص هست این احترام در مورد فرزندش هم هست. این احترام حالا فلسفش چیه؟ چرا اگر پیامبر یا هاشم یا عبدالمطلب دارای اون خصلت ها بودن، ما باید بعد 1000 سال 2000 سال هنوز فرزندان او رو هم احترام بکنیم؟ این به ذات در واقع احترام پیامبره. ببینید این که همه مردم در ذهنشون باشه، هنوز نشانه های مثلا پیامبر رو به یاد بیارن، خود جریان نسل در امتداد تاریخ این یادآوری کننده خود پیامبره. یعنی این به نظر من یکی از راه‌های تکریم پیامبر و حضور پیامبر و یادآوری اون شخصیت در متن زندگی روزانه بشر در طول تاریخ. مثلا فرض کنید که حالا الان شما ببینید همین که نسل به نسل این منتقل بشه، یه احترامی به سادات میگذارن. الان خیلی ها به هیچ وجه عرض به حضور شما خودشونو مقدم نمی کنن بر سادات، از بزرگان، از خیلی مثلا از مراجع حضرت آیت الله صافی اصلا یه رفتار ویژه‌ای داره ایشون مثلا. خب این یه اعتقاده. ببینید این اعتقاد وقتی عملی میشه، این در واقع تکریم این شخص نیست. همه میگن که این تکریم به خاطر جد شماست. خود حضور این شخصیت در متن زندگی این آثار مختلف داره. یعنی این یه نوع به نظر من تکریم فضیلت‌های پیامبره. اون آدم چی بود که هنوز بعد از 1000 سال ما باید مثلا به نسل او احترام بذاریم؟ این باعث میشه ذهن ما بره به اون فضیلت‌ها. خود این به نظر من آموزنده است. اینا ببینید یه به اصطلاح کارهایی است که شکلش احترام به این شخصه، ولی محتواش یه محتوای بسیار آموزنده و مهمی است که اون شخصیت چه عظمتی داشته که به خاطر اون بعد از این همه سال ما باید مثلا نسل سیام او را هم احترام بکنیم. این یه تلاشی است. اینا حکمت و علت دیگه نیست. بگم اینا میتونه حکمت این احکام باشه. این یه تلاشی است برای توجه دادن ذهن انسان‌ها به سوی کانون اون فضیلت‌ها که هرچه هست از اونه. اون چه بود؟ وقت این خودش میشه اوی همچین شخصیتی بود. یعنی خواسته فراموش نشه از ذهنها. این یه روش عرض به حضور شما بسیار ظریف و دقیق برای حضور دائمی پیامبر در عرصه و در متن زندگی ما. درسته ما هر روز تو نمازها نام پیامبر رو میبریم، خب این یه بعده، اما این که ما میبینیم صلوات بر پیامبر مثلا، و خیلی از کارهای دیگر، اینها عرض به حضور شما سفارش میشه برای اینکه این پیوندها با اون الگو و اسوه قطع نشه و روز به روز قوی تر بشه. بله ما اصل رو فراموش میکنیم، به فرع میچسیم به جای اینکه این امور ما رو متوجه به اون نقطه و اون کانون بکنه، میایم به اصطلاح همین شکل و ظاهرش بسنده میکنیم. مگه با خود قرآن این کارو نمیکنیم؟ مگه با نماز این کارو نمیکنیم؟ مگه با بسیاری از مناسک این کارو نمیکنیم؟ این هم همینطوره، ولی این قابل دفاع هست. این که برای سادات و نسبت به سادات یک تکریم خاصی به اصطلاح در نظر گرفته بشه، اونم با این هدف، این هم عرفیه، هم عقلاییه، هم هدف داره، اینا مسائل مهمی است. روشن شد الان؟
استاد یه سوالی از بخشید، آیا این بزرگواری همین که فرمودی همین رو درست، آیا باعث میشه به همین بزرگواری و بزرگمنشی و خاندان بزرگ و بعد خداوند یه سری احکامی داره اینا بار بکنه مثل همین خمس؟
بله.
و آیا این نیست که عنایت ویژه خداوند مثل امامت به اینا تعلق بگیره؟
خب ببینید، من عرض کردم مسئله سیادت گره با امامت نخورده، چون اگر مسئله همین رو من عرض کردم دیگه، همه عرض من همین بود که اصلا خداوند برخی از این احکامی که مثل اختصاص خمس به اینها یا اولویت اینها در اخذ خمس، برای همینه که بالاخره خواسته به هر حال نه اینکه یک طبقه ممتاز و ویژه ایجاد بکنه. بحث ایجاد یک طبقه ممتاز و ویژه در بین طبقات اجتماعی و یک خانواده خاص و برتر اینا نیست. بحث این است که به هر حال برای اینکه این تکریم و بزرگداشت یه ضمانت اجرایی داشته باشه و صرفا یک توصیه اخلاقی نباشه، برخی از احکام عرض به حضور شما در این رابطه جعل شده. من فکر میکنم مجموعاً به اصطلاح این امور میتونه به اندازه کافی دفاعی باشه در برابر این سوال که خب چرا یه همچین مزیت‌هایی مثلا برای خانواده یا ذریه یا نسل عرض به حضور شما عبدالمطلب یا هاشم قرار بده. حالا این اجمال به اصطلاح یه دلیل دیگه فقط باقی مونده، نشد این دلیل رو می‌خواستیم بگیم این بحث رو دیگه. حالا این سوالات هم مهم بود دیگه، حالا این وقت داریم برای خود همین ها بالاخره یه اخلاق بود. الحمدلله آره اونو تازه